88-92 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سلام. بحثمون در آیه شریف سوره نساء آیه 11 هست. آیه نسبتاً مفصلی است و شروع میکند در داستان تقسیم ارث. در آیه 7 فرمود للرجال نصیب وللنساء نصیب نصیبا مفروضا. آیه را تیکه تیکه خوندم. این نصیب مفروض رو حالا شروع میکند به فرضش رو توضیح دادن. این نصیب مفروض چی چیه؟ سهام هر کدام چقدره؟ شروع میکند به بیان کردن سهام در باب ارث. یوصیکم الله فی اولادکم. یوصیکم فعل مضارع و مفعول به، الله فاعلش. فی اولادکم جار و مجرور و مضاف الیه متعلق به یوصیکم. یوصیکم یعنی فرض علیکم، یعنی خدا بر شما وصیت کرده است. چون وصیت الهی میشد فرض، میشه واجب، میشد تشریع. و توصیه عهد و امر است. توجه میفرمایید؟ وقتی میگن یکی توصیه یعنی عهد کرده یا امر کرده. وصیتی هم که شما دارید که میت وصیت کند، وصیت هم تقدم الالغیر است به ما یعمل و به وعزن، به حسب اون چه که بفرمایید، که راغب در مفردات میگه، میگه الوصیت و التقدم الى الغیر، چیزی رو به غیر پیشکش کردن، دادن. به ما یعمل و به، اون به اون چه که شما عمل میکنید، توجه میکنید، به او یه چیزی رو که عمل کرده اید پیشکش کنید. مقترنن بالوعظ، مثلا فرض کنید یکی یه کتابی نوشته، این رو تقدیم میکند به همسرش، میگه تقدیم به همسر عزیزم که برای من چقدر فداکاری کرده. این در واقع یه وعظم درش هست که یعنی از این به بعدم باید که بله. خب یوصیکم الله فی اولادکم، فرض الهی، پس واجب الهی در داستان ارث در فرزندان شما، تعبیر به لفظ اولاد میکنه. توجه میفرمایید؟ در اولاد شما وصیت این است، لذکر مثل و حظ الانثیین. لذکر مثل و حظ الانثیین، یه نکته تو تمام این آیه به چشم میخوره آقا، و اون این است که محور توریث رو زنها قرار میده. تجربه می‌فرمایید؟ احسنت. یعنی این نکته بسیار مهمه. عرب جاهلی زن رو محروم از ارث می‌داند، که گفتیم در جاهلیت بفرمایید جدیدم در اروپا تا یکی دو قرن پیش همین داستان بود، به زنها ارث نمی‌دادند. تجربه می‌فرمایید؟ اسلام این را چه کرد؟ ملغا کرد. ولی جالب در این آیه اینه که محور توریث زنها قرار داده شده، یعنی حکم ارث را به نسبت زنها دارد بیان میکنه. حکم زن را بیان میکنه، جنس زن، بعد شما اون طرف حکم مردش هم متوجه میشه چقدر است. توجه میفرمایید؟ و این تأکید بر الغاء چیست؟ بر الغاء عدم توریث نساء که زنها باید ارث ببرن، ولذا تمام بیانات ارث تو این آیه رو زنها تطبیق شد. مثل حظ الانثیین رو سهام مرد رو رو سهام چی گفته؟ رو سهام زن گفته. این نکته ایست که میخوام بگم، یعنی محور را در باب توریث زنها قرار داده و لذا لذکر مثل حظ الانثیین که شما میفرمایید. خب تعبیر کرده به اولاد، یوصیکم الله فی اولادکم، تعبیر به ابنا نکرده. اولاد اونیست که شما او را تولید کردید، نه، مولود خود شماست، زایش خود شماست، از صلب خود شماست، پسر و دختر فرق نداره. بنابراین اینی که از زایش خود شماست، فرزند بدون واسطه رو شما ایجاد کردی، یعنی پسر دختر خودت. خب لکن میدونیم اگر پسر و دختر کسی نباشن، فرزندان اونا چه میبرن؟ ارث میبرن، درسته؟ کسی فرض کنید یه پسر داشته یه دختر، پسرش اولاد دارد، دخترش هم اولاد دارد، لکن پسر و دختر خودش از دنیا رفتن در زمان حیاتش و دیگه اولادی ندارد جز نوادگان. خب نواده ها ارث میبرن، اما ارث نواده ها چه جوری است؟ ارث اونا لذکر مثل حظ الانثیین نیست. مثلا اگر پسرش یه دختر دارد و دخترش یه پسر دارد، هر کدوم سهم چیه خودشون رو میبرن؟ سهم او، کسی که به وسیله او متصل به میت میشن. یعنی دختر پسر سهم باباشو میبره، دو تا سهم بهش میدن، و پسر دختر سهم مادرشو میبره. توجه میفرمایید؟ بنابراین این داستان لذکر مثل حظ الانثیین دائمی نیست. اینی که ایراد میکنن میگن در قانون ارث در اسلام بله این است که زنها نصف مردا ببرن، این همه جا اینجور نیست. الان این موردی که برای شما گفتم عکسش شد، دختر دو برابر پسر دارد میبرد. در جمع میفرماد پس این همیشه اینجور نیست و لذا میفرماد اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. اما از همین اولاد اگر شما اولاد فرزند بلا واسطه نبود، رفتین تو فرزند مع الواسطه به نوه ها رسید، هر کدوم سهمه او کسی رو میبرن که به واسطه او متصل به میت میشن، درست شد؟ هاکذا داستان در بفرمایید که بله هاکذا داستان همین جور است در فرزندان اخوه و اخوات. طبقه دوم برادر و خواهرند است. حالا کسی طبقه اول ندارد، طبقه دوم که برادر و خواهرشن، برادر و خواهرها مردند، نوبت میرسد به کی؟ به فرزندان برادر و خواهر. فرزندان برادر و خواهر هستن، اما جنسشون با جنسیت برادر و خواهر فرق دارد. یعنی خواهر یه پسر دارد، برادر یه دختر دارد. باز اینجا الکلام سهم الارث برادر را میدن به دختر برادر، سهم الارث خواهر را میدن به پسر خواهر، توجه میفهم، و اونجا هم کم میشد دیگه. علیزا این نکته بله توجه داشته باشید که داستان لذکره مثل و حزل انسیین این سلام را بذارید همون جده بدن دستتون درد نکن، خیلی سلام برسون. لذکره مثل و حزل انسیین دائمی نیست، همیشگی نیست، مختص به اولاد چی؟ بلا واسطه هست. اولاد بلا واسطه اینجور تقسیم میشه، لذکره مثل و حزل انسیین. اونم حالا ببینیم بعد. اونم هر چی که درش هست، در هر صورت فرزندان اونام سهم خود برادر و خواهر رو میبرن. شاهدم این بود. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین. ببینید محور را در توریث زن قرار داد. حالا میگه اگر، و البته توجه دارید که داستان لذکر مثل و حظ الانثیین، این الف لاما الف لامای جنسه، لجنس ذکر مثل حظ جنس انثا میمانه. حالا صغیر و کبیر و ایناش دیگه با هم تفاوتی نمیکنه. خب بعد فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر این بفرمایید که دختران زنها فوق اثنتین بودند، دوتا بفرمایید که دختران فوق اثنتین، فوق یعنی بیشتر از دوتا، یعنی اگر فوق اثنتین هستند، فلهن ثلثا ما ترکه. اگر شما دو تا دختر بیش از دو دختر دارید، یعنی سه تا دختر، یعنی کسی پسر ندارد، چه دارد؟ همش دختر. اولاد او مختص به دختر است و دخترها فوق اثنتین، از دوتا بیشترن، یعنی میشه سه تا و مازاد. فلهن ثلث ما ترک، برای این سه تا و بیشتر، برای همین ضمیر رو جمع آورده، چون فوق اثنتین یعنی از دو برو بالا، دو رفتی بارا میشه دو و نیم که نداریم، میشه سه. سه تا سب کن، سه تا یا بیشتر از سه. فلهن ثلث ما ترک، دو ثلث ما ترک میت را به اونها بدهید. دو ثلث ما ترک میت رو بدهید، یعنی هرچه میت داره تسلیث کنید، دو ثلثش رو تقسیم کنید بین این فوق اثنتین دختر ها هر چیز. خب سب بله
دو
فوق اثنتین، فوق میشه ظرف، اثنتین میشه چی؟ میشه که نعتش، نعت برای مجروری که محذوف است به وضوحش، یعنی فوق بنتین اثنتین. خب اثنتین وقتی مؤنث آورد معلومه بنتن دیگه. خب درست شد. اگر از دو تا بالاترن، دو ثلث ما ترک بینشون تقسیم میشد. خب دو ثلث تقسیم کردی، بفرمایید که ثلث باقی مونده رو چیکار میکنی؟ یه ثلثش میمونه، یه ثلث چی کار میکنه؟ این یه ثلث بر میگردد به کی؟ بر میگردد به کسی که در طبقه این دخترها دارد ارث میبرد. توجه میفرمایید؟ فرض کنید میت یه پدرم دارد، خب مادرم دارد، سهم مادر که معلومه، مازاد از دخترها برمیگردد به پدر. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر در طبقه، ببینید، در طبقه همین اولاد کسی دیگری هست، کیه در طبقه اولاد غیر از خود اولاد؟ پدر و مادر، زن و شوهر. میت زن از شوهرش، مرد زنش، درسته؟ پدر و مادر و همسر، نه، اینا در طبقه کی هست؟ در طبقه اولاد هست. خیلی خوب، اینا که در طبقه اولادن، اگر میت دو تا دختر بیشتر داره، یعنی سه و مازاد دارن، دو ثلث تقسیم بین اولاد مؤنثش میکنن، تقسیم بین دخترها میکنن، سهم بفرمایید شوهر، سهم همسر، سهم پدر و مادرم میدن، مازاد دوباره از این یه ثلث، مازادی که از این یه ثلث میموند، برمیگردد به همین هایی که در طبقه دخترها هستن، یعنی دو مرتبه تقسیم بین اونا میشن. ملاحظه فرمودید؟ بله، تقسیم میشد اینا، یعنی شما سهم الارث، داستان ارث، شما یه سهمای ثابتی دارید و بعد یه سهامی هست که بعضی وقتا به رجوع برمیگردد بهش. و اما اگر آمدیم در اون طبقه کسی نبود، یعنی پدر و مادر میت زودتر مردن، شوهرش هم زودتر خودش مرده، دو ثلث را بالفرض میبرن، یه ثلث دیگه دو مرتبه به رجوع بینشون تقسیم میشن. معلوم شد؟ بله، بینشون تقسیم میشه، بین اونایی که در همین طبقه هستن به رجوع تقسیم میشه، درست شد؟ البته ممکنه به بعضیشون داده نشه، اون حالا تو تفصیلش در طبقات ارث تو فقه اونجا، ولی پس دو ثلث را بین این دخترایی که از سه تا بیشترن تقسیم میشن، یه ثلثش میمونه، ندارد تو آیه شریفه یه ثلثو چیکار کنه، باقی ثلث بین اونایی که هم طبقه این دخترها هستن به رجوع بین اونا تقسیم میشه. این اگر از دو دختر بیشتره. آیه میگه بفرمایید چی؟ ان کن نساء فوق اثنتین، اگر ورثه همه زنند و فوق اثنتینن، فوق اثنتین میشه سه تا و بیشتر، دو را ندارن، اما دوم همین حکمو دارن، یعنی ولو ظاهر آیه دلالت بر دو نمیکنه، چون فوق اثنتین میشه سه، لکن عین این ماجرای سه در حق دو هم جاری میشود. چرا؟ چون فی ما بعد یکشو فقط متذکر میشه، دو رو متذکر نمیشه. ببینید میگه بعدش و این کانت واحدتن فلهن نصف، اگر یه دختر باشه، تنها اولادش یه دختره، اگر تنها اولاد فقط یه دختره، فلهن نصف، نصفش میدن، درست شد؟ یعنی نصف اموال باباشو بهش میدن. خیلی خوب، نصف دیگهش چه میشد؟ الکلام، الکلام، همونی که در ثلث در قبل گفتیم همون رو در نصف اینجا میگم. توجه میفرمایید؟ بنابراین همون کاری که با ثلث میشد در فرض قبلی، با نصف باقی مونده اینجا میشد. از اجازه بده، از این که فرمود فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بعد اومد فقط حکم واحده رو گفت، و این کانت واحدتن فَلَهَا النِّصْف، و دو رو نگفت. حالا دو تا دختر بودن چیکار میکنی؟ معلوم میشد دوتا دخترم بودن حکم فوق اثنتین رو دارن. یعنی اگر دوتا دخترم بودن دو ثلث مال بینشون تقسیم میشه، دو ثلث ماترک، یعنی یکی یه ثلث بهشون میده، ثلث دیگه باقی مونده تقسیم میشد بین اونایی که در طبقشون هستن از پدر، مادر و همسر. خب تا اینجام روشن؟ و ان کانت واحدتن فلهن نصف. ملاحظه بفرمایید، تا اینجا هرچه که گفت نسبت به زنها بود. یوصیکم الله للذکر، به ذکر چقدر بدی؟ مثل حظ الانثیین، پسر را دخترش توریسش رو برد رو داستان زن که دو برابر زن بش بده. بعدم اومد حکم دخترها رو بیان کرد، اگر دو دختر یا بیشترن چقدر، اگر یه دونه دختر است چقدر بهش میرسه. و باز توجه دارید یه دونه دخترم اگر که نصفش میدن، اگر تو طبقش کسی دیگه نبود نصف بالفرض بهش میدن، نصف بالرد بهش میدن. توجه میفرمایید؟ یعنی اگر پدر و مادر میت مردن، زنش هم قبل خودش مرده، فقط وارث یه دختر است در طبقه اول، نصف بالفرض بهش میدن، بعد دیگه چون تو طبقش دیگه کسی نیست نصف دیگر هم بهش میدن، یعنی عملا تمام رو میبرد. توجه میفرمایید؟ همون جور که اگر دوتا یا بیشتر هستن همین حکم، و کسی دیگه در طبقشون نیست، دو ثلث رو بالفرض میبرن، یه ثلث دیگه رو به رد، عملا همه مال رو میبرن.
این کانت وارد هستن میشه قرین گرفت که
بگم
که اون دوتا
همون حکم رو
دارن که
بیشه دو ستا. انکانت واحدتن، یعنی یه دونه حکمی ستا رو گفت، یکی رو هم گفت، دوتا رو نگفت، درسته؟ دوتا هم حکمی ستا رو داره. چرا؟ میگم اگر دوتا حکمش فرق میکرد باید متذکر میشد، فوق اثنتین رو گفت، یکی هم گفت، خب این وسط یکی جا افتاد، دوتا رو چی کارش کنیم؟ میگم این دوتا ملحق به فوق اثنتینه. چرا؟ چون اگر حکمی غیر فوق اثنتین داشت متذکر میشد، ولی الا اینی که میگه فوق اثنتین هم ایماع به این مطلب داره، ولو فوق زیادتی رو شما میگون. خب میگه لال بود، میگم اگه سه تا و بیشتره، درسته؟ ولی گفت دو تا بیشترن، ترجمه همون اینم، ولو دو تا بیشتر ظهورش در سه است، چون دو که دو بیشتر از دو نمیشد که، سه دو دوه، بیشتر از دو میشه سه تا، ولیکن حکم بفرمایید که دو دخترم همون حکم سه دخترم. خب فلهن نصف، تا اینجا درست شد. حالا میاد سر پس طبقه اولا رو گفت، طبقه اولا حکم اولاد رو گفت، حکم دخترم گفت، حالا میاد سر چی؟ میاد سر بقیه افراد در طبقه اولا. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، برای پدر و مادر میت، پدر و مادر میت هر کدام از پدر و مادر میت چقدر ببرن؟ سدس یک ششم. توجه میفرمایید؟ هر کدام یک ششم ببرن. قبل از این که پدر و مادرم رو گم، یه عبارت شیخ داره، بذارید برای بکنم، طوره نیست. شیخ می فرمایند که یا رب، بله عبارت شیخ، و این کانت واحدتن فلهن نصف، درسته؟ اگر یه دختره نصف باید ببرد. یدل الا انه تبیان شیخ توسی، يدل على ان فاطمه علیها سلام کانت مستحقتا للمیراث، چون فاطمه زهرا یه دونه دختر، بنابراین یه دونه دخترم ارث میبره. میگه زهرام یه دونه دختر بود. یدل علی ان فاطمه کانت مستحقتا للمیراث. چرا؟ لانه عام، ان کانت واحده شامل حال فاطمه زهرا میشد یا نمیشد؟ شامل حال فاطمه، اونم یه دونه دختر بود که باقی مونده بود. توجه میفرمایید؟ خب بعد بفرمایید که بیا آقای چیز رو بشکن. خب لأنه آمون فی کل بنته والخبر المدعی والخبر المدعا فی ان الانبیاء لا یورسون خبر واحد لا یترک له عموم الآیه. یه خبر واحدی است، تنها راویش هم جناب خلیفه اولا. عموم آیه شریفه را به خبر واحدی که تنها راویش جناب خلیفه اولا، و امروز تو بحث قضا متعرض این میشیم که آیا یه همچی قضایی نافذ است که جناب خلیفه کرد یا نکرد، یا یادتون باشه اونجا بگو. خب میگه عموم آیه را به خاطر یه همچی خبری ما ترک نمی کنیم، رها نمی کنیم. چرا؟ چون عموم آیه معلوم است، لأنه معلوم لا یترک به مزنون. حسن زنم به جناب خلیفه داشته باشیم، خبر جناب خلیفه زن آور است، اون چیزی که یقینی است ترک نمی شود به اون چیزی که احتمال صحت درش هست. بنابراین خود این آیه فرمود دلالت میکند فاطمه زهرا ارث میبرد، و چون دیگه پدر و مادر نبودند، توجه میکنید، تمام میراث به زهرا منتقل میشود. خب چرا؟ ارث زن چون اولاد هست یک هشت، دختری دیگری به فرضی که وجود از پیغمبر، اما از صلب پیغمبر باشن، مردن، کسی زنده نبود. توجه کن یه دونه، بله یک هشتم هم بین همه اونا تقسیم میشه. توجه فرموده؟ نه، مادامی که یکی از نسل اول هست به نسلای بعدی چیزی نمیرسه. خب توجه فرمودید، و اصلا اون دخترها معلوم نیست از صلب پیغمبر باشه، به احتمال قوی بعضی گفتن اونا دختران خدیجه از ازدواج قبلش، اینم صحیح شاید نباشه. شاید صحیح این است که اینا دختران حاله هستند، حال خواهر خدیجه بود و ازدواج کرده بود و بچه داشت و مرد، و زنش و شوهرش رفت زن گرفت و این اولاد آواره شدن. خدیجه وضع مالیش هم خیلی خوب بود، دخترای خواهرش رو آورد تو خونه خودش و بزرگ کرد. بله، و بزرگ کرد و شوهر داد این دختران. چون اینا تو خانه خدیجه بزرگ شدن، مردم میگفتن اینا دخترای خدیجن، اما در واقع اینا دخترای حاله بودند، حاله ای که خواهر خدیجه هست. توجه میفرمایید؟ یه پسرم دارد، هند، هند ابن ابی حاله. توجه میفرمایید؟ اونم پسر همین حاله هست. خب
از این میشه استفاده کرد که سیره اوغلا ولایت رو به خاله ممکنه بده؟
نه، اوغلا چرا؟ سیره اوغلا بله، اما در شهر امضا نشد. ولی اوغلا چرا؟ اگر هیچکی نداشته باشد مگر یه خاله ای، بله میدن. خب کجا بودیم آقا؟ ولی ابویه لکل واحد منهم السدس. یکی دیگه که در طبقه اول ارث میبرد پدر و مادرن، برای پدر و مادر میت برای هر کدوم یه شیشون، من ما ترکه، از ما ترکه میت. خیلی خوب، حالا این سدس ان کان له ولد، اگر پسر داشته باشد میت، بله سدس میدن به پدر و مادر میت. نه فئن، نه نه فئن بفرمایید چی؟ بله ولدون. فئن لم یکن له ولدون، اما اگر پسر نداشته باشد میت، و ورثه ابواه، توجه میکنید میت پسر ندارد اما پدر و مادر هستند و دخترها، فل امه سلوس، اگر پسر بودند و دخترها، مادر سلس میبرد. درست شد؟ یعنی اینجا ولد پسر حجاب مادر میشد، مادر میت. اگر بفرمایید که ولد نباشد، پسر اولاد میت اولاد ذکور نداشته باشد، مادر سلس میبره. اما اگر میت اولاد ذکور دارد، سدس میبره. توجه فرمودید؟ خب
پدر
هم مادر خواهی نداشته باشد. ها؟ انکان له ولدون، ببخشید، اگر اولاد نداشته باشد، اگر اولاد داشته باشد، اگر اولاد ولابویه لکل واحد منهم السدس مما ترک ان کان له ولدون، اگر اولاد داره، پسر نه، اولاد مطلق، پسر یا دختر، اگر اولاد دارد پدر و مادر یه شیشون باید ببرن، یه شیشون پدر یه شیشون مادر در فرض داشتن اولاد بر امیت. و این فئن لم یکن له ولد، اما اگر میت اولاد ذکورن و اناسن ندارد، پس ولد عام شد، و ورثه ابواه، اما پدر و مادر دارد که ازش ارث ببرن، فل امه سلس، مادر سلس میبرد، به جا سلس دو برابر میشه سهمش، میشه سلس. ابا نداره، ابا ندارد، اما بلغرینه معلوم میشد که وقتی اولاد نداره و از دنیا رفته سلسشا میدهی به مادرش، پس دو سلس دیگه رو باید بدهی به کی؟ به پدرش. دو سلس دیگه به پدر میرسد. توجه فرمودید؟ فل امه سلس، ببینید به شما عرض کردم آیه آیه حول ارث زن هاست، به ارث زن ها رو که ما میگرد، ما به قرینه میفهمیم جنس مقابل زن هم چقدر میبره. الان اینجا ارث مادر رو میگه، میگه مادرش رو بهش سلس میدیم. خب به مادر که سلس بدیم، دو سلس میمونه، معلوم میشد اون دو سلس میشه مالی پدر. توجه فرمودید؟ البته اگه زنم دارد، زنم سهم خودشو میبرد دیگه. زن در فرضی که مرد شوهرش اولاد ندارد، یک چهارم میبرد. در فرضی که شوهرش اولاد دارد، چی میبره؟ یه هشتم میبرد. در فرض تعددشون هم همین سهم الارث بینشون چه میشه؟ تقسیم میشه. ولو اولاد از زن دیگه باشه، بعد همین که میت اولاد داره، ولو از زن دیگر اولاد داره، سهمش از یک چهارو میشه یه هشت سهم. فل امه سلس، اگر اولاد ندارد میت، مادر سلس میبرد. ببینید خودش هم تصریح داره، و ورثه او ابواه، اما پدر و مادر دارن ازش ارث میبرن. فل امه سلس، مادره رو سلسش بده، پدر رو ساکته. خب دیگه قرینه هست دیگه، پس دو سلس دیگه رو باید بدی به کی؟ به پدرش باید بدی. حالا اگر آمدیم فَإِنْ كَانَ لَهُ اخوتون اومد سر سهم الارث کی؟ طبقه دوم. یعنی ما در طبقه اول الان کسی رو نداریم. اگر در طبقه اول کسی رو نداریم و رسید نوبت به طبقه دوم، فَإِنْ كَانَ لَهُ اخوتون، اگر چی؟ برادر دارد. اگر برادر دارد فل امه سدس، بله، اگر میت برادر دارد، بله، اگر میت برادر دارد فل امه سدس، به مادر دوباره سدس باید بدی، درست شد؟ اگر، بله، یعنی میت اگر یه پسر دارد مادر، یه دونه پسر دارد و یه دونه پسر مرد و اولاد نداره، مادر رو یه سومش باید بده. اما اگر مادر دو تا پسر دارد، یکیشون مرد، اون یه پسر حجاب میشه که به مادر سلس نرسه، سدس برسه. در جمع فرمودید؟ بله. فَإِنْ كَانَ لَهُ، لَهُ کیه؟ میت. اگر برای میت اخوتون، اخ داره، ولو یه برادر، فَلِأُمِّهِ سُدُسُ، این موجب میشد داشتن برادر حجاب میشود بر این که به مادر سلس برسد، به مادر بازم سدس میرسد. درست شد؟ خب پس این بیان بفرمایید که حجاب، ما در ارث یه حجوبی داریم، حجاب هایی که مانع میشود از این که کی ارث ببرد، یا در مقدار یا در کل ارث، یکیشا اینجا فرمود. یکی از این حجابا این است که مادر یک غیر میت یه پسر داشته باشد، یعنی متوفا برادر داشته باشد. اگر متوفا برادر دارد، مادری که قرار بود سلس ببرد، سهم الارثش تبدیل به سدس میشد. پس اینم یکی از حجابایی در باب ارث را اینجا فرمود. فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَتٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
تبدیل مشدن دیگه سهم الارث بهش نمیدن، به مادر
میدن، سلس نمیدن، سلس رو نمیدن، سدسش میدن. من بعد وصیت یوصی بها او دین. حالا میاد سر تذکر اصلی، میگه این داستان توریست بعد از وصیت و دینه. میبایست اگر میت وصیتی دارد یا دینی دارد، ابتدا اون دین و وصیت پرداخت بشد، انجام بشد، بعد ارث تقسیم میشه. خب کدوم یکی از این دوتا مقدمه؟ وصیت یا دین؟ بله، آیه شریفه، بله، اینقدر که خوندم، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت رو مقدمه بر دین انداخته در ذکر در آیه. لکن این که در ذکر مقدم بشه دلیل این نیست که در خارجم تقدیم، در خارج دین مقدمه بر وصیت. یعنی اگر متوفا مدیونه و یه وصیت نامه بلند بالا هم داره، اولا دینش ادا میشد، بعد وصیت. و در دویونم ابتدا دین ناس پرداخت میشد و بعد دویون الله. یعنی اگه خمس نداده، توجه میفرمایید، حج نرفته، به مردمم بده کاره، حج جز دین.
نه،
به مردم هم بدهکار. اول بدهکاریاش به مردم، مطالبات مردم ادا میشن، بعد موند خمس مال رو میدن، بعد موند حجش رو براش میدن. یعنی در دینم، دین مردم مقدمه بر دیون الله. چرا اینقدر هست میلیارد است که میمونه تو جوش نماز و روزه؟ اونا داخله در وصیت میشن. اگر وصیت کرده بله، و الا چیزی برشون نیست مگر بر پسر بزرگ که اون تکلیفش باز. خب بنابراین این داستان تقسیم بعد از وصیتی است که یوصی بها او دین. خب آقای ظفر، وقتی دین مقدمه بر وصیت، پس چرا اینو مراعات نکرد خدا تو آیه شریفه؟ یعنی اینقدر که ما بلدیم خدا بلد نبود؟ قطعاً چنین نیست. چرا وصیت رو مقدم کرد؟ چون مردم ورثه دین و طلب مردم رو مجبورن بدن، میان مطالبه میکنن، نوشته آقاشون رو میارن، شهودشون رو میارن، میان با یخ و ترشی میسونند و میرن. توجه میفرمان؟ دین مردم رو اگر هم بخواد نده، موجب آبرو روزی اینا میشن، درسته؟ اما وصیتی که میت روی تیک کاغذ کرده، کاغذم پیش خداشونه، نوعا وصیت که پیش غیر نمیگذارن که. مردمان اون روزا زرنگ بودن، وصیت که میکردن وصیت رو میذاشتن پیش علما و اونا را هم به عنوان وصی یا ناظر خودشون تعیین میکردن. و لذا میگن مثلا در مرگ فلان عالم در فلان شهر مثلا 1000 تا از وصیت نامه های متمولین شهر چه شد؟ عوض شد. چرا؟ چون وصی مرد. وصی که مرد، اینا مجبور شدن از نو وصیت نامه بنویسن، یکی دیگه رو وصی قرار بدن. سابقا اینجور بود، حالا خودی پسره رو میذارد وصی، کیا میذارد نازه، خارش هم میذارد نازه. یعنی دوتا از خودی اینایی که دارن ارث میبرن، یکی رو میگذارد وصی، یکی رو میگذارد نازه. اینا هم با هم تقسیم میکنن دیگه، صداشم که بلند نمیکنن که، چون اگه صداشم بلند شد مردم میبن. و لذا به جهت اینکه نوعا در باب وصیت، ببخشید آقای رضا دستتون درد، نوعاً وصیت درش تأخیر می افتد و اهمال می شد. دین را خصوص دیون و ناس را مردم میان مالشون رو می گیرند و میرن، نمی زنن که. اما وصیت می افتد دست خود اینا ورثه، و نوعاً اعتنایی به وصیت نمی کنه و اموال رو بدون اجرای وصیت میان تقسیم میکنن. و لذا ارشاد میکنن، تذکر میدن اهمیت وصیت را، میگه من بعد وصیت یوصی بها، توریث تقسیم اموال بعد اجرای وصیت است. وصیت رو کنار بگذارید، بدین برای اجرا، بعد چی کار کنید؟ تقسیم کنید. او دین، دینش هم که باید پرداخت شد. آباؤکم و ابناؤکم، آبا مبتدا، ابنا معطوفش، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، نمیدونید کدوم اینا برا شما فایدهشون بیشتر است. این اقرب و نفعنی که اینجا میگه، یعنی اقرب و نفعنه از لحاظ چی؟ از لحاظ مالی. یعنی تو نمیدونی آیا از پسرت به تو نفعی میرسد در باب ارث، یا از پدرت به تو نفعی میرسد در باب ارث. توجه میفرمایید؟ یه وقت یکی باباش زنده، پسر میلیاردر است، پسر میمیرد، به پدر ارث میرسه. و این پدر قبل اینکه باباش بمیره خودش میمیره. الان تو آمارا میگن در اثر تغذیه ناسالم عمر اولاد از عمر پدرانشون کمتر، ولذا خیلی ها داغدار اولادشون میشن. چرا؟ چون به چه تغذیهشون درست نیست. رجوع میفرمایی؟ خب بنابراین این نمیدونه آیا از باباش ارث میبرد و نفعی از باباش بهش میرسه یا از اولادش. یه وقت میبینی اولاد مرد، از فرزند میلیاردر به پدر ارث رسید، اما خود این پدر زودتری باباش مرد و از باباش چیزی بهش ارث نرسید. میگه شما نمیدونید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، تا اینجا درست؟ فریضتا من الله. اینایی که براتون گفتیم این تقسیما، فکر نکنین که حالا میشدم توش بله شلنگ و تخت انداختا. حالا اینا خدا گفته، ما حالا اینجوری هم تقسیم نکردیم، نکردیم. حالا سهم مادرم ندادیم، ندادیم. سهم دخترارم ندادیم، ندادیم. اونایی که تو خونه مردمن ها، فریضتن من الله، این فرض الهی. کما فرض الله، فرض واجب، اینجوری باید تقسیم بشه. بله، فریضه رو مفعول مطلق است برای فعل محذوفی که تقدیرش میشه فرض الله ذالک فرزن، یا بگیرید بله، یا بگیرید خذو فریضتن، یا که مفعولون به، یا مفعول مطلقی که به جای مفعولون به نشسته، یا الزمو فریضتن. به هر حال تأکید میکنه که این سهامی که برادون گفتیم تا حالا و فی ما بعد، اینا فرضه. و لذا عرض کردیم کتاب الارث را آقای فقها ها تعبیر میکنن کتاب الفرائض. کتاب الفرائض به چه دلیل؟ به همین آیه قرآن فریضتن. و آیه 7 للرجال نصیب مما ترک، آخرش نصیبا مفروضا. این فریضه و اون مفروض، لذا از کتاب الارث تعبیر به فرائض میکنن. فریضتن من الله، واجب الهی است، فرض الهی است، کما فرض الله باید تقسیم بشه. ان الله کان علیما حکیما، خدا به آنچه که شما میکنید علیم است و حکیم است. هم علیم است، میدونه شما آیا تقسیمی که کردین درسته یا نه. یه تیکشو من بالا کشیدم، حواستون هست؟ بقیه رو تقسیم کردم. یه خونه آقام داشت، کسی نمیدونه، سندش هم پیش من بود، من اینو رو نکردم تو تقسیم ارث. درست شد؟ الباقی ارث رو تقسیم کردم. ان الله کان علیما بما تفعلون، و حکیما در جعل قانون ارثش، در جعل قانون ارث به حکمت شارع قانون ارث را چه کرده است؟ جعل کرده. گزافی نیست که حالا می‌خواست قافیه درست بشه گفته لذکر مثل و حزل اون سیعین. نه، همه اینا با محاسبه و با حکمت جعل شده است. و صلی الله علیه و سلم. آقای این چیز که بده اونم باز کن بده آقایون کسا داره بیا هرکی میخواد بشه. آقای اون جزوه ای که تردمی داره مالی من نیست، بنده هم محتویاتشو تأیید نمی کنه.